سلام و وقت بخیر. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. من فائزه ابراهیمی هستم، با همکاری فنی قادر جلالوف میزبان شما هستیم. در بهترین بخش این برنامه شکست سکوت را می توانید بشنوید، اما اکنون توجه کنید به چند خبر. سازمان خبرنگاران بدون سرحد بسته شدن رادیوی محلی اشمن در ولایت خست از سوی طالبان را محکوم کرده و آن را حمله بر آزادی مطبوعات خوانده است. این سازمان روز چهارشنبه در شبکه ایکس نوشته که رادیو اشمن به اتهام پخش موسیقی از سوی مقامات طالبان بسته شده و از مقامات طالبان خواسته تا فوراً این رادیو را بازگشایی کنند. مرکز خبرنگاران افغانستان هم دیروز گفته بود که رادیو اشمن دیروز از سوی اداره امر به معروف طالبان به دلیل پخش موسیقی در بک‌گراند یا پس‌زمینه یکی از برنامه‌هایش بسته شده است. بر اساس رسانه‌های ایران، یک دختر 16 ساله افغان به نام آرزو خاوری در شهر ری در ایران پس از تهدید اخراج از مکتب خودکشی کرده است. خبرگزاری تسنیم ایران روز چهارشنبه گزارش داد که این دانش آموز دختر بعد از ظهر روز یکشنبه در دلیل تهدید اخراج از سوی مدیر مکتب فشار شدید روانی را تجربه کرد که باعث خودکشی آن شد. اداره عمومی معارف ولسوالی های تهران مرگ این دانش آموز افغان را تایید کرده، اما جزئیات بیشتری را بیان نکردند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR میگوید که در سال 2024 بعد از سوری ها افغان ها اکثریت پناهجویان را دارد که از طریق بحر به یونان رسیدند. این کمیشنری در گزارش تازه خود گفته که در سال 2024 در مجموع 28352 پناهجو از طریق بحر به یونان رسیدند که 25% آنان را افغانان تشکیل می‌دهند. جی پی سنگ نماینده وزارت خارجه هند برای افغانستان در سفر به کابل با امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان در مورد روابط سیاسی و اقتصادی گفتگو کرده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان امروز با نشر تصاویری از این دیدار در شبکه ایکس نوشته که متقی از سنگ خواسته که در مورد صدور ویزای هند به افغان‌ها به ویژه تجاران سهولت ایجاد کند، و اینکه جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز پیروزی دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌ها در انتخابات ریاست جمهوری این کشور را تبریک گفت و از وی دعوت کرد تا از قصر سفید بازدید کند. بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی، بایدن در دیدار با ترامپ که قرار است به زودی انجام شود در مورد انتقال قدرت و واگذاری قصر سفید با ترامپ و تیمش گفتگو خواهد کرد. ساعت 5:02 عصر به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی است. دیدبان حقوق بشر از فرانسه خواسته است که برای پاسخگو قرار دادن طالبان به خاطر نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان به ابتکار اخیر چهار کشور بپیوندد. این سازمان در نامه سرگشاده به میشل بارنی صدر اعظم جدید فرانسه گفته که با این کار راه را برای اقدام قانونی علیه این نقض‌ها در محکمه بین المللی عدالت هموار خواهد کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دیدبان حقوق بشر از حکومت فرانسه خواسته است تا برای پاسخگو قرار دادن طالبان در قبال نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان، به ویژه نقض حقوق زنان و دختران، به ابتکار اخیر جرمنی، استرالیا، کانادا و هلند بپیوندد. این چهار کشور در ماه سپتامبر سال روان هشدار دادند که اگر وضعیت زنان و دختران افغانستان بهبود نیابد، طالبان را به محکمه بین‌المللی عدالت خواهند کشاند. دیدبان حقوق بشر به تازگی در نامه سرگشاده به میشل بارینی صدر اعظم جدید فرانسه گفته با پیوستن به این چهار کشور راه را برای اقدام قانونی علیه این نقض‌ها در محکمه بین‌المللی عدالت هموار کند. این سازمان افزوده که شدیدترین بحران حقوق زنان در جهان در افغانستان جریان دارد، جایی که به گفته دیدبان حقوق بشر طالبان به طور سیستماتیک حقوق زنان و دختران را نقض می‌کنند. هیدر بار معاون بخش سازمان دیدبان حقوق بشر در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
یکی از اقداماتی که از فرانسه خواستیم انجام دهد این است که به کشورهایی بپیوندد که اعلام کردن افغانستان را به دلیل این تحدیهای طالبان به محکمه بین المللی میبرند. ما باور داریم که فرانسه با عنوان کشوری که گفته سیاست خارجی فمینیستی را حمایت میکند باید بخشی از این تلاش باشد، و در دیگر تلاش ها برای پاسخگو ساختن طالبان به خاطر تحدیهایشان نیز سهیم شود.
در همین حال زنان و دختران که متاثر از قوانین طالبان در افغانستانند به فشار جامعه جهانی بر طالبان تاکید میکنند. مسعود کوهستانی باشنده شهر کابل در صحبت با رادیو آزادی از تلاش دیدبان حقوق بشر برای پاسخگو قرار دادن طالبان استقبال میکند.
به خاطر نقص گسترده حقوق بشر که در افغانستان صورت گرفته، به ویژه حذف سیستماتیک زنان، امیدوار هستم که ابتکار دیدبان حقوق بشر و خواستشان از کشورهای اروپایی بتانه یک راهکار خوبتری را به خاطر شناسایی اپارتاید جنسیتی در افغانستان کمک نموده و اینا را به دادگاه مورد پرسش قرار دهند.
و اما نظیفه جلالی، یکی از فعالان حقوق زن، نسبت به عملی شدن آنچه به گفته او در 3 سال گذشته از سوی مدافعان حقوق بشر و زنان افغانستان در کنفرانس ها و جلسات بسیار مهم که به سطح سازمان ملل متحد بوده، بی‌باور است. او در این مورد در صحبت به رادیو آزادی ادعا کرد:
اکثریت از این کشورها عضویت کنوانسیون های حقوق بشری را دارند، ولی سوال اصلی یا نگرانی اصلی اینجاست که این کشورها به صورت مسئولانه که باید مسئولیت خود در قبال افغانستان، در قبال زنان افغانستان، در قبال نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان ادا بکنن و زنان دختران به صورت کلی حمایت بکنن، این کار انجام نمید.
با این حال پیشتر دیوید اسپرول، نماینده ویژه کانادا برای افغانستان، نیز اظهار داشت که طالبان تاکنون به درخواست‌های بین‌المللی برای اصلاحات در مورد مسائل حقوق بشر تعامل نداشتند و بر اقدام جهانی و قوی تر نیاز است.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق و نامزد جمهوری خواه، در انتخابات ریاست جمهوری 5 نوامبر در آمریکا به پیروزی رسید. کاملا هریس، معاون رئیس جمهور و نامزد حزب دموکرات و رقیب ترامپ در انتخابات، جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، باراک اوباما، رئیس جمهور سابق آمریکا و شمار از رهبران جهان با آقای ترامپ صحبت کرده و با پیام‌های تبریکی از ریاست جمهوری او استقبال کردند. آرش همایون با جزئیات بیشتر این خبر.
قرار است دونالد ترامپ در 20 جنوری سال 2025 میلادی به حیث 47مین رئیس جمهور آمریکا حلف وفاداری یاد کند. کمالا هاریس شکست خود را در این انتخابات پذیرفت و روز گذشته گفت که در یک تماس تلفنی با ترامپ پیروزیش را به او تبریک گفته و بر لزوم انتقال مسالمت‌آمیز قدرت تاکید کرده است. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، نیز پیروزی دونالد ترامپ را در انتخابات ریاست جمهوری این کشور تبریک گفته و از او دعوت کرده تا از قصر سفید بازدید کند. بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی، جو بایدن در ملاقات با دونالد ترامپ که قرار است به زودی انجام شود، در مورد انتقال قدرت و واگذاری قصر سفید به او و تیم کاریش گفتگو خواهد کرد. باراک اوباما، رئیس جمهور سابق آمریکا و شماری از رهبران و سیاستمداران جهان، نیز با آقای ترامپ صحبت کرده و یا پیام‌های تبریکی فرستادند. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، یکی از نخستین رهبران جهان بود که به دونالد ترامپ پیروزیش را تبریک گفت و انتخاب مجدد او را بزرگترین بازگشت تاریخ خواند. دفتر صدر اعظم اسرائیل امروز در اعلامیه گفت که این دو رهبر از طریق تلفن موافقت کردند که با هم برای امنیت اسرائیل کار کنند و آنها در مورد تهدید ایران گفتگو کردند. یون سوک یول، رئیس جمهور کوریای جنوبی، نیز در یک صحبت تلفنی با دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا، نگرانی هایشان را در مورد اعزام عساکر کوریای شمالی به روسیه ابراز کردند. یون سوک یول، رهبر کوریای جنوبی، دیروز در یک کنفرانس خبری گفت که دونالد ترامپ نخستین کسی بود که موضوع عساکر کوریای شمالی را مطرح کرد. یون همچنین گفته که اکنون با در نظر داشت سطح دخالت کوریای شمالی، استراتژی حمایت از اوکراین به تدریج تنظیم خواهد شد، به این معنی که احتمال فراهم ساختن اسلحه با اوکراین را رد نمی کند. ویکتور اوربان، صدر اعظم راستگرای هنگری، کسی که در گذشته از دونالد ترامپ ستایش‌های را دریافت کرده، در شبکه ایکس یا تویتر سابق بعد از نخستین مکالمه تلفنی با دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور منتخب آمریکا، نوشته که برنامه‌های بزرگ برای آینده دارند. اما آقای اوربان در مورد موضوعات مورد بحث در این مکالمه تلفنی و جزئیات این برنامه‌های بزرگ چیزی نگفتند. ویکتور اوربان، صدر اعظم هنگری، به خاطر موضع‌گیری دوستانه در برابر روسیه با انتقادات غرب مواجه است.